أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيهات استصحاب بود بعد از فراغ از تفصيلهای موجود در بحث. البته بعض از تفصیل‌ها رو فعلاً متعرض نشدیم و موکول کردیم به ذکر اون تفاصیل در بین تنبیهات، مثلا تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، که این رو ما بعداً به مناسبت یکی از تنبیهات ان شاء الله متعرض میشیم. علی ای حال، فعلا کلام ما وارد بحث تنبیهات شد. عرض کردم در شمارش تنبیهات و نظم و نسقشون یه اختلافهایی هست که مهم نیست، مهم بیان اصل تنبیهه، ولی ما بر اساس مشی مرحوم آیت الله خویی ان شاء الله جلو میریم. تنبیه اول در بحث استصحاب استقبالی بود و در مقابل استصحاب استقبالی استصحاب قهقرائیه، که در استصحاب قهقرائی آقایان قائل به جریان و یا عدم جریان باشن. این رو به مناسبت انشاءالله اشاره خواهیم کرد. حالا اگر امروز رسیدیم امروز، اگر نرسیدیم انشاءالله فردا. خدمتتون عرض شه که در ادامه این تنبیه و تنبیهات، یک نکته ای که متعرض میشن اعتبار فعلیت شک و یقین در استصحابه. یعنی چی؟ بی ارتباط با استصحاب استقبالی هم از جهتی نیست. می‌فرمایند من این رو از بیان حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در کتابشون اشاره می‌کنم. دیدم نظم و نسق زیبایی داره، با استفاده از بیان ایشان عرض می‌کنم. ایشان می‌فرمایند، خب پر واضحه عرض کردن دیگه، حالا هیچ ذکر نکنیم این تنبیه چندمه، ولی اشاره می‌کنن ایشونم. می‌فرمایند این اولین تنبیهی است که مرحوم صاحب کفایه نقل کرده و دو فرع فقهی رو هم بر این تنبیه متفرع فرموده، و اصل این تنبیه از آن مرحوم شیخ انصاری در امر خامس از اموری است که در استصحاب مرحوم شیخ اشاره فرمودند. اونجا گفتن شک باید شک فعلی باشه و بر اساس شک فعلی ایشان آمدن دو فرع رو متفرع کردن. مرحوم آقای آخون فقط فعلیت شک رو نگفتن، فرمودن باید یقین و شک هر دو فعلی باشن، نه شک تنها. لذا باز مرحوم آقای آخون هم فرع فقهی رو متفرع کردند. فرع فقهی رو که آیا آخون متفرع کردند چیه؟ من احدث ثم غفل، مثال معروف همینه، من احدث ثم غفل ثم صلا ثم شک فی انه هل تطهر قبل الصلاة ام لا. اول صبح مثلا یقین داره که از خواب بیدار شد، خب از خواب که بیدار شده حدث ازش سر زده دیگه، حدث نوم. یا فرض کنید یقین داره ساعت فلان رفت قضاء حاجت و دستشویی، پس من احدثه دیگه. بعد از حدث و عدم حدث غافل شده، فکرش مشغول به امور دیگری شده، اذان ظهر رو گفتن پاشد نماز ظهر رو خون، با حال قفلت از حدث و عدم حدث. نماز ظهرش که تموم شد، بعد از نماز یک مرتبه به ذهن زد ای داد بیداد، من که صبح ساعت فلان یا 11 رفتم دستشویی، بین 11 تا اذان آیا من وضو گرفتم یا وضو نگرفتم؟ از یک طرف ای الان شک بعد الفراغ از صلاته، لقائل ان یقول، که بگیم اینجا چی جاری میشه آقایون؟ قاعده فراغ جاری میشه. از طرف دیگر اگر قرار بود این آقا ملتفت به وضع خودش بشه، فوقش قبل از صلات به تعبیر بنده قبل از صلات یا یقین به حدث پیدا میکرد، یا دیگه فوقش چی پیدا میکرد؟ شک پیدا میکرد. البته این شک تحقق خارجی برای این آقا نداشته، تحققش چی آقایان؟ تحقق تقدیری است. یعنی چی تقدیری؟ یعنی لول تفت به حاله قبل الصلات فکان یشک، شک میکرد، اما فعلا که این حالت درش ایجاد نشده بوده، حالت التفات. پس این شک تقدیری معلوم شد. اینجا شک فعلی نیست، به تعبیر دیگر اصلا این شک به فعلیت نرسیده. آری یک جا شک به فعلیت رسیده، اونم کی آقایان؟
شک به فعلیت رسیده بعد از نماز.
بعد از نماز شک به فعلیت رسیده، اما قبل از نماز شک فعلی نیست. اصطلاحا میگن شک تقدیری، یعنی مقدرن معلقن علا کونهی ملتفتا کان یشک فی انه هل توضأ ام لا مثلا. این مرکز نزاع ما سؤال. از یه طرف حالا چی با چی در درگیری و جریانن؟ از یک طرف بعد از نماز قاعده فراغ میگه نماز تو چیه آقایان؟ صحیحه. از طرف دیگر استصحاب تقدیری قبل از نماز جاری ممکنه بشه، و میخوایم الان بحث کنیم جاری میشه یا نه. اگه او استصحاب جاری بشه، دیگه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. چرا؟ چون جای اون استصحاب قبل از صلات، قاعده فراغ بعد از صلات، دیگه میشه اینجا شک تقدیری. سوال: آیا استصحاب در شک فعلی معتبره که در مانحنفی مفقوده قبل از صلات، یا نه شک تقدیری هم کفایت میکنه؟ این شد مرکز نزاع، به نظرم خوب و روشن انشالله بیان شد. خب
که فرمودید استصحاب مقدمه بر فراغ، چون استصحاب قبل نماز، فراغ بعد از نماز، الان مکلف بعد از نماز که
درسته، ولی جای جریان استصحاب اگه ما شک تقدیری رو کافی بدونیم، ما فعلا میخوام بحث کنیم، اگر شک تقدیری رو کافی بدونیم و استصحاب رو جاری کنیم، جای استصحاب کجاست؟ قبل از نماز یا بعد از نماز؟
خب
دیگه همین،
ولی دیگه رتبتاً ما مکلف اینه که من الان نمازم تمام شده.
شما بخواید بگید یعنی استصحاب جاری نمی شود، نگید
مقدم بودنش بر فراغ رو بگم
طور واضحه. جای جریان استصحاب قبل از نمازه، هو رتبتا مقدمه بر بعد از نماز. قاعده فراغ زمانی جاری می شود که شما یک عامل دیگری در قضیه موجود نباشه براتون، و حالی که شما استصحاب رو دارید، البته علا فرض دیگه، حالا باید بحثشو بکنید. نه
شما یقین هم داشته باشید به این که بعد نماز میفرمید طهارت خلصی نداشتید،
او طهارت خلصی است.
نه حتی یقین،
نه خب
قاعده فراغ یقین رو از بین میبره، میگه حاکم بر یقین، میبره.
اشکال نداره، حالا اجازه بدید اصل بحثش معلوم بشه تا برسیم به بیان اشکالاتش. این بحث میکنیم ها، اینو که کدوم میگه حاکمن، کدوم میگه مقدم. این تصویر محل نزاع، لذا بعضی آمدن گفتن، مثلا مرحوم شیخ فرمودن باید شک فعلی باشه، لذا اگر شک فعلی نباشد، خب اینجا شک تقدیریه و قاعده فراق جاری میشه. مرحوم شیخ میفرماین قاعده فراق جاریست و استصحاب بعد الصلات محکوم است به وسیله قاعده فراق، و قاعده فراق چیه؟ حاکمه. مرحوم صاحب کفای هم فرمودن قاعده فراق حاکمه و باید این بنده خدا فقط برای نمازهای بعد وضو بگیرد، اما نسبت به نمازی که خونده دیگه اعاده لازم بفرمایید نیست. پس تصویر محل نزاع معلوم شد، یک فرع فقهی مترتب بر این بحث معلوم شد، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هم معلوم شد که هر دو بزرگوار فرمودن قاعده فراغ بر استصحاب چیه در اینجا؟ مقدم است. این تقریبا نزاعی در این بحث نیست، در این معذرت میخوام در این فرع نیست. یه فرع دومی اینجا مطرح میشه، و اما فی من احدث، یا الله، فی من احدث ثم شک، هر کی گفت بعد چی؟ ثم غفل ثم صلا، اینجا چی؟ اول ساعت 11 محدث بوده، ساعت 11:30 این بنده خدا میخواسته نماز بخونه، دیده صدای اذان بلنده، صدای اذان بلنده شک کرده، دوباره دیده امام جماعت نماز رو بست و دوید، حواسش نبود دیگه که وضو نداره یا داره یا چیه، شک کرده که وضو داره یا نداره، ولی دید امام جماعت بسته نماز رو، دوید غافل شد، دوید نماز رو بست. بعد از نماز این بنده خدا چه باید بکنه؟ آیون اینجا حکم به بطلان نماز کرده، پس ساعت 11 حدث، بعد آماده نماز میخواست بشه، شک براش بالفعل وجود پیدا کرد، دوباره غافل شد، نماز خون، شک بعدی براش ایجاد شد. این فرع با فرع قبلی تفاوتش در یک کلمه است. در فرع قبلی قبل از نماز و بعد الحدث شک براش حاصل نشد، اما در این فرع شک برای او حاصل شد، ولی هر دو چند اشتراک دارند، در سه جهت اشتراک دارند: یک، اول یقین به حدث داشته، دو، قبل از نماز غفلت براش حاصل شده و نماز رو خونده، سه، بعد از نماز حالا شک کرده که قبل از نماز آیا طهارت رو تحصیل کرده یا نه. و واضحه طهارت محل کلام ما طهارت از حدث، نه طهارت از خبث، و من عرض کردم وضو گرفته یا نه، این روشن باشه دیگه، چون طهارت از خبث یا احکام خاص خودش رو داره، دلیل خاص، احکام خاص کاریش نداریم. خب نخیر، این شک فعلی، اولی شک تقدیری بود، خب یعنی شک براش بالفعل حاصل شده دیگه، جانم حالا عرض میکنه. آها، خب اینجا حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میفرماین ما اینجا در دو حیثیت بحث میکنیم. حیثیت اولا در مبنای این سخن، و حیثیت ثانیه در بناء علی هذا المبنا. اما مقام اول در مبنا، که آیا اگر التفات پیدا می کرد باید شک فعلی می شد، یعنی این فعلیت شک به تعبیر ایشان لازمه یا نه، طبق تعبیری که مرحوم شیخ داشت، و یا فعلیت یقین و شک به تعبیر صاحب کفایه. ما میخواییم از اساس بحث کنیم، بحث ما فقط شامل فرع ثانی نمیشه، فرع اولا اول رو هم میگیره. چرا؟ چون اونم این بود که شک به فعلیت نرسیده بود، میخوام ببینیم اصلا اصل این مبنا مبنای درسته یا نه، آیا باید شک به فعلیت برسد تا استصحاب جاری باشه، و چون در فرض اول شک به فعلیت نرسیده پس استصحاب قبل از نماز جاری نشد، الان هم که قاعده فراق جاریه پس نماز درسته، یا نه لازم نیست شک به فعلیت رسیده باشد پس در مثال اول شک ولو به فعلیت نرسیده و شک تقدیری است پس استصحاب جاری باشد، و بعد وقتی استصحاب جاری شد با شک تقدیری نماز رو خونده با عدم طهارت پس نمازش بشه چی آقایان؟ باطل. یعنی میخوام بگم اصل این بحث هر دو فرع ما نحن فیه رو شامل میشه. اما بحث و حیثیت اولا، آیا ایشان میفرماین ما ببینیم که اصلا قوام استصحاب به چیست؟ با قطع نظر از حکم عقل که عقل چی رو معتبر میداند، ما اصلا ببینیم قوام استصحاب به چیه. سه مسلک رو حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در بحث ما نحن فیه اشاره می کنن. مسلک اول می فرماین ما سلکناه و طبعا لجماعت من المحققین استصحاب قوامش به دو رکنه. رکن اول همین چیزایی که شما همتون از اول اصول بلدین، یقین به حدوث. رکن دوم شک در بقا، این دیگه همه بلدن، نرخ شاه عباسیه. بعد ایشان میفرماین یه تعبیر زیبایی دارن که میخوام توضیحش بدم. ایشون میفرماین و مرجع الاستصحاب الى توسعه الكشف، خودشون توضیح میدن یعنی ان یعتبر الیقین بالحدوث یقینا بالبقا و کاشفا بالنسبت الی. اگر ما استصحاب رو بخوایم بگیم حجته، معنای این که استصحاب این دو رکن داشت، یقین به حدوث و شک در بقا، ما میایم توسعه میدیم دائره کشف استصحاب رو. یک کشفی داشت در امر بگید یقین به حدوث، اینجا که یک کشف برای ما صورت گرفته بود، خب حالا ما شک در بقا داریم، اما یقین به حدوث رو میگیم به منزله یقین به بقا هم هست. پس دائره یقین به حدوث رو چه کار میکنیم آقایان؟ توسعه میدیم، میگیم یقین به حدوث هم زیر پرچم خودش واقعا یقین به حدوث رو داره، هم یقین به حدوث ولو ما شک در بقا داریم، یقین در بقا نداریم، اما میگه من اینقدر دائره کشفم وسیعه که اگر به حدوث شیئی یقین حاصل شد، این یقینه میتواند زمین ساز مثلا چی بشه آقایان؟ یقین بالبقا. خب این میفرماین یک مسلک که در ما نحن فیه وجود دارد و مرجع الاستصحاب الى توسعه ال بگید کشف. خب این یک مبنا، یعنی ان یعتبر الیقین بالحدوث یقینا بالبقا و کاشفا بالنسبت الیه، یعنی یقین به حدوث کشف میکنه از بقا.
یقین به بقا نتیجه استصحاب است که اون ببینیم های معتقده عرفی است که خود شارع قرار داده.
ایشون میخوان بگن که در مسلک ما که مسلک تحقیق خودشون است، اصلا یقین به حدوث در استصحاب دو کارگو این که برای ما انجام میده، یکی اصل حدوث رو برای ما ثابت میکنه، یکی وقتی این یقین به حدوث پشت سر شک در بقا آمد، اینقدر قابلیت در توسعه کشفش هست که کشفش مرحله بقا رو هم پوشش میده. این فرمایش ایشون شما الان به کجاش اشکال دارید؟
جان تی؟ خود یقین اولی گیره به مبنی بکنه،
شاید چه میاست که یقین بری یقین
شما یعنی میخواید در مسلک خط چه کنید؟ خب بفرمایید.
بکنیم یقین اولی اگه قرار باشه یقین به بهار هم بلوید بکنه با یقین وجدانی باشه در حالت یقین تعبدی هست.
اگه یعنی کردیم توسعه کشف کشفش کشف تعبدیه دیگه.
بس خود یقین
یعنی برو واضحه که یقین به بقا وجدانن که حاصل نشده. اگه وجدانن حاصل شده بود که ما شک در بقا نمی کردیم که برو واضحه. خب حالا برگردیم. این آقای محمدی شد مسلک چندم، مسلک اول. حالا از کجا این مسالک به دست آمده؟ طبعا از استظهارات دیگه، استظهارات از ادله. روشنه؟ خب ایشون می فهمن و هازالا محذورفی، این محظوری درش نیست که چی؟ که یقین به یک شیء به عنوان کاشف به نسبه به شیء دیگر هم محسوب شود که اون شیء دیگر چیه در مانه نفی؟ بقائه. خب این حرف اول. ایشون یه تنظیری میکنن در مثال مناقشه نکنید. بارها عرض کردیم مثال از یک جهت مقرب ممکنه از صد جهت موعد باشه با مبالغش. ایشون مثال میزنن یقین یک شخص کاشف به نسبه به شخص دیگر گاهی میشود. چطور؟ ایشون میگن میفرماین هر کی گفت کدوم یکی؟ یقین مجتهد که کاشف میشه به نسبه به مقلد. دو فردن، اما یقین یک فرد کاشف برای دیگری می شود. علم مجتهد معتبر است نسبت به مقلد. فتوای مجتهد کاشف است از وظیفه بگید مقلد. آیت الله سیستانی می فرمایند که چطور شد یقین یک شخص کاشف برای دیگری می شود و او یقین تعبدی به تعبیر بنده براش حاصله. خب حالا یک شخص که تعبیر از بنده است، ایشون همچی تعبیری ندارن، برای یک شخص که به طریق اولا یقینش نسبت به شیء، یقین به حدث نسبت به حدث یقین داره، این بشه یقین و کاشف برای او از چی آقایان؟ همین مطلب بقا. این مسلک اول. مسلک دوم مسلک مرحوم شیخ هست به قول ایشان در امر خامس، همین امری که مرحوم شیخ این بحث رو در اونجا منعقد کردن در رسائل. مرحوم شیخ می فرماین قوام استصحاب به دو چیزه: یک کون سابق، دو شک لاحق. یک چیزی قبلا باشه و بعدن شک شود در اون چیز. خب پس استصحاب میشه یک شیء سابقا باشه و شک بشه در بقای اون شیء. سرراست و راحت.
فرقش با اولی چی میشه؟
فرقش با اولی بفرمایید شماها.
اولیشون حالت گرفتن، دوم رو متعقد گرفتن.
دقت کنید، ایشان میگن در اولی قوامش یقین به حدوث و شک در بقائه. چیه یقین و شک؟ دو صفت از صفات نفسانی انسانن، یقین و شک. اما در دومی کون سابق و شک لاحق. متوجه میشید؟ وجود قبل، نه یقین سابق، کون سابق. آری در ناحیه قید دومش اونجا هم شک در بقا بود، اینجا هم شک لاحقه. یعنی در یک صفت و در یک رکن مثل اولی است، اما در رکن دوم متفاوته. روشن شد آقای جانفر؟ خب جان، خب خدمتتون عرض شد که این قوام استصحاب میشه به وجود سابق و شک لاحق. لذا مرحوم شیخم چون قوام استصحاب رو به این دو نکته دیدن، یکی کون سابق نه یقین سابق، کون سابق و شک لاحق، تعریف استصحاب رو یادتونه. ایشون میگه اسدها و اخسرها، هم محکمترین هم خلاصترین ابقاء ما کان، نه الاخذ باليقين السابق. میگفت ابقاء ما کان، حالا سرش براتون قشنگ روشنه. چرا ایشون میگه ابقاء؟ ابقاء که مرحله عمل منه، یعنی استصحابم. چرا میگه ابقاء و ما کان؟ چون ایشون میگه رکن و قوام استصحاب چیه؟ اولیش کون سابقه، همان چیزی که سابق بوده او رو ما هم الان بگیم هست.
خب
الان میخوام انوز بحثشو بکنیم دیگه. سه تا مسلک میخوایم بگیم، بعد بر اساس هر کدوم بحث رو منعقد میکنیم دیگه. خب فعلا سه تا مسلک رو بشناسیم، فرقاش هم با هم ببینیم. این هم مسلک دوم، به تعبیر حضرت آیت الله سیستانی میگن ما اگر صحیحه زراره رو مراجعه کنیم میبینیم یقین در صحیحه زراره مرآت قرار گرفته شده، موضوعیت ندارد، در حالی که طبق متنای اول موضوعیت داشت. یقین سابق میگفتیم و شک لاحق، نه درسته که یقینم در لسان ادله لحاظ شده، اما یقین به وصف موضوعی نه، یقین به وصف طریقیت. خب وقتی طریق میشه یقین، یقین به این که یک شیئی در سابق وجود داشته، پس میشه یقین به کون سابق.
لأنک کنت علی یقین فشکک
فشککته
فشککته. خب الان این یقین رو آمدن مرآت قرار دادن
شما؟ نه اونو نه. شما میگید لا تنقذل یقین به شک. مرحوم شیخ میفرماین این معنی نداری، یعنی که لا تنقذل یقین به شک. یقینا یقین با شک نقض میشود که. الان من واقعا یقین دارم نسبت به فلان شی، نه دیگه، در لحظه عروض شک که من یقین ندارم معنا نداره بگیم لا تنقض، خودش نقض شده، از دایره اختیار من الان دیگه خارجه. معنا نداره به من بگن یقین تو به شک نقض نکن. میگم ساعت خواب، من یقینم خودش نقض شد دیگه، باشک من الان شاکم بالفعل. پس مراد از لا تنقذل یقین، میگن این یقین یقین طریقی است. یقین یعنی المتیقن. المتیقن یعنی چی؟ یعنی کون سابق، به اون وجود سابق ما یقین داریم دیگه. به تعبیر آخر متعلق یقین محل کلام است، نه خود یقین.
روایت
که ارز
کردم لأنکه
کنت
علا یقینه،
بله خب.
تمام
منات رو بوده
سر یقین.
خب حالا ولی لا تنقذل یقین چی؟ لأنکه کنت علا یقینه، اونجایی که ضرب قاعده می شود چیه؟ اینجاست که لا تنقذل یقینه به شک. او داره علت رو بیان می کنه، درسته علت رو بیان می کنه، اما موضوعیت در این روایات جمله لا تنقذل یقینه به شکه. البته حالا این فعلا حرف دومه، و الا آیت الله سیستانی که مسلک اول رو اختیار کردن که یقین و شک.
خودش یقین رو قرار داده.
بله.
روایت عالی هم بود. یقین نداره.
لأنک اعرته ایاه و هو طاهر. ایشون میفرمایند که جان خب حالا دیگه اینها عرض کردم که از مفادش استفاده کردن در بعض از موارد. این هم مسلک چندم آیون، مسلک دوم. خب ایشون هم توضیحی که من عرض کردم میدن، طبق این مسلک یقین از مقدمات استصحاب نیست، بلکه ما میخوایم ببینیم که آیا یقین به حدوث کفایت می کند یا کفایت نمی کند. اما در واقع اون چه محوریت دارد چیه آقایان؟ کون سابق است. مرحوم شیخ فرموده بله، شیخ هم بی خبر از این حرفایی که به ذهن ماها زده نبوده. شیخ میگن در استصحاب اصطلاحی یقین دخالت داره. تعبیر شیخ این الخامس، ان المستفاد من تعریف السابق از ظاهر، تعریف السابق یعنی چی؟ ابقاء ما کان. از ظاهر فاستناد الحکم بالبقاء الا مجرد الوجود سابق، کون سابق. حالا ان المستفاد از این تعریفمون ان الاستصحاب يتقوم بامرين احدهما وجود الشيء یا بگو کون الشيء فی زمان سواء علم بهی فی زمان وجوده ام لا، چه علم حاصل شده باشه چه نشده باشه، بلکه فقط یه چیزی وجود داشته ولو که من علم بهشم نداشته بودم. یعنی چی؟ من ساعت 10 محدث شدم به حدث اصغر ولو ای که اصلا علمم نداشتم. یک کسی هست مبتلا شده به پروستات، قبل از اذان ای ازش قطره بولی خارج شده و ای اصلا توجه به اویم نداشته اون لحظه ای که خارج شده، بعدن این بنده خدا برای شک ایجاد شد و الی آخر. چی میخوایم بگیم؟ ایشون میفرماین پس طبق اولی یقین معتبره، اما طبق مسلک دوم یقین معتبر نیست. بعد اینو میگن نعم لابد من احراز ذالک حین ارادت الحکم بالبقا. مرحوم شیخ هم میفرماین که یقین بالاخره باید باشه، اما مقوم استصحاب نیست. نمیگیم قوام استصحاب به اینه، اما برای این که ما حکم به بقا کنیم باید این یقینه وجود داشته باشه. خب فرق نکرد دیگه، عملا شبیه اولی شد. درست قوام استصحاب به یقین سابق نشد، به کون سابق شد، اما اون لحظه‌ای که میخوایم استصحاب رو جاری کنیم، ابقاء ما کان کنیم، باید یک کون سابقی برای ما باشه. شد مذارت میخوام یه یقین سابقی برای ما حاصل بشود در لحظه استصحاب، ولو اون ظرف زمانی سابقه یقین نداشتیم، اما حالا که میخوایم استصحاب رو جاری کنیم باید با توجه به یقین سابق و شک لائق باشه. دقت کنید اثر در کجا ظاهر میشه؟ در قول اول، باید اول یقین حاصل بشود قبل از استصحاب، اما در قول مسلک دوم قبل از استصحاب ولو یقینم نداشتیم، همه که یک چیزی وجود خارجی داشته باشه بعد شک که در بقایش بکنیم، آری هنگام استصحاب باید به اون موجود خارجی الان یقین داشته باشیم. پس یقین قبلی در ظرف وجود اون شیء سابق خصوصیت ندارد، اما عند جریان استصحاب وجود این یقین خصوصیت داره. این هم مسلک دوم. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ میگن آیت الله سیستانی، میگن و علیه فل احراز غیر مقوم و انما الوجود السابق مقوم، با اون بیانی که بنده عرض کردم. این هم مسلک چندم آقایان، مسلک دوم. مسلک سوم مسلک مرحوم آقای آخونده در قضیه. پس مسلک اول شد چی آقایان؟
یقین و شک،
دو صفت نفسانی. دومی شد کون سابق و شک. سومی مرحوم آقای صاحب کفایه ملازمه بین حدوث و بقا. پس اصلا به صفات نفسانی کاری ندارن، بلکه و دومی هم که باز رکن دومش چی بود؟ شک بود. ایشون میخوان بفهمن ما اصلا به این کاری نداریم، حدوث یک شی ملازمه دارد با بقایش در ظرف شک، ملازمه بین حدوث شی و بقای شی هین
الشر.
جان بله بله، ولی باز چیزی رو که دارن میگن، میگن ای حدوث و بقا ارتباطش شجوری ارتباط ملازمی است. حدوث شی یعنی کون شی، میشه مثل دومی. چی بخوره به خود یقین؟
این لاتنفذ که صحبت میکردن که میگفتن شیخ فرمودن زیاد مقاسم میکردن که لاتنفذ یک امر مطلق باید میشه که متعقل شد بله. خود یقین باید بشه خودش هم مستحکم.
خب ولی اگر آقای آخون رو میگید ولی آقای آخون همونجا میگفتن یقین اما به اعتبار انه المتیقن. متیقن چیه الان؟
آقای خویی و آقای نایلی جواب دادن.
نه آقای آخوند هم همینو میگه، میگه متیقن، معذرت میخوام، یقین به اعتبار چی آقایان؟ به اعتبار متیقن دیگه.
ایشون
خب بله بله درسته، اما آقای آخوند میخوان بگن قوام استصحاب و حقیقت استصحاب اینه. درسته که گفته ادله لا تنقض الیقین به شک، اما روح استصحاب برمیگرده به چی؟ به دو تا یقین. یکی یقین به معذرت میخوام بین دو شی، یکی حدوث و دیگری بقا. اونجا ناظر به این بود که آیا یقین مدخلیت دارد یا متیقن. الان ایشان میخوان بگن یه ملازمه تو استصحاب برقرار میشه، ملازمه بین حدوث و بقا. اگر شیئی را یقین به حدوثش داشتی پس حدوثش این یقین رو، جواب سوال شما رو باید بهتر بدم، این یقین طریقیت داره. یعنی درسته که یقین به حدوث شیعه اما یقین طریقی است، پس مهم چیه؟ حدوث شیعه. شک در بقاء شیعه، باز اون شک در بقاء به تعبیر ایشون میشه چی؟ پس اون شک موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ بقاء اون شی موضوعیت داره. بله بله، به تعبیر دیگر متیقن و مشکوک رو هم ملازمه دارن. متیقن چیه؟ حدوث شیعه. مشکوک چیه؟ بقاء شیعه. استصحاب داریم، عرض کردم جواب آقای فانوتون رو یعقوبی ذهنم توی مسئله خودم دور میزنه، خدمتتون عرض شه که داریم اما طریقیت دارن. یقین عرض کردم، یقین و شک طریقیت دارن دیگه. اون چه مهمه های صائمی چیه؟ حدوثشه بقایشه. ما میایم چه کار میکنیم؟ به شک و یقینش کاری نداریم. حدوث بقا. خب آقا چه ربطی داره بین حدوث یک شی و بقای یک شی؟ ملازمه است. دومی چی رو میگه؟
مسلک دوم
چیه؟ چی بود؟ حدوث سابق و شک لاحق. میگن استصحاب اینجوریه، همیشه باید یک حدوث سابقی داشته باشیم و یک شک لاحقی داشته باشیم.
این چیه که ملازمه نداره با اون نتیجه؟
حدوث سابق؟
حدوث سابق داره شک لاحق، باید یک ملازمه داره با اون نتیجه دیگه.
ملازمه بین این دو نیست. اگر ملازمه باشه، دقت کنید عرض میکنم، اگر ملازمه باشه یعنی لاینفکن، یعنی هر حدوث سابقی باید چی باشه؟ یک شک لاحق باشه. داره لکن نه، خیلی از وقتا حدوث سابق هست و شک لاحق هم نیست.
اینو که سبومی هم نمیگه حدوث سابق باشه یک شک لاحق، ملازمه داره به اون نتیجه دیگه.
بله خب
دیگه خب. شما میگید بقاش. آره شما میگید حدوث سابق ملازمه با شک در بقا نداره.
شما دو رو دارید میگید یا سه رو دارید میگید؟ من بفهمم.
سه
گفت ملازمه بین حدوث و بقا. خب الان یه اشکالش چیه؟
ببخشید میگن تو دومی چرا ملازمه نیست؟
کدوم ملازمه؟ همین ملازمه بین دو شی. خب همه جا اینو برقرار میکنن که در دومی هم چی بود؟ دومی کون سابق شک لایق. وقتی کون سابق و شک لاحق، عرض میکنم میشه بگیم بین کون سابق و شک لاحق ملازمه است؟ ملازمه نیست که.
بین این دوتا نه، بین این دوتا با بقا.
خب اینا ما میخوام بگیم طرفه این قضیه در
سومی اینو نمیگه. خب
چرا سومی میگه همین شک سابق با معذرت میخوام حدوث سابق با خود این بگید بقا ملازمه داره.
بقا ملازمه داره با شک در بقا ملازمه نداره.
بله ما اینجا چی گفتیم؟ گفتیم حدوث و بقا، نه حدوث و شک در بقا.
دومی هم میشه همین باشه، کون صادق و شک لاحق نتیجه با بقا.
دقت نمی کنید آقای صائمی، در سومی بین خود این دو رکن ملازمه است. دو رکن چیه؟ حدوث است و بقا. در سومی بین دو رکن ملازمه، در دومی بین دو رکن که ملازمه نیست. دو رکن دومی چی بود؟ کون سابق و شک. آیا همیشه بین کون سابق یک شی و شک ملازمه است؟ شما میگید بین کون سابق و شک و بقا ملازمه است. ما بین اونا رو با بقا کاری نداریم، دو رکن رو کار داریم. در دومی بین دو رکن که ملازمه نیست.
حاج آقا ببخشید، ما داریم در ارکان استصحاب نامه بریم. ما داریم ارکان استصحاب نامه بریم که چه چیزایی در استصحاب باید باشه.
ایشون میگن
خب اون یکی به تای بلنده ملازم است. خب آقا آخون چی شده که اینا بگن چون ملازم است؟ چه چیزی باید رخ بده که بعد چون
ایشون میگن اصلا، ایشون میگن اصلا وقتی یک شیئی حدوثی داشته باشد و بعد بقایی داشته باشد، معذرت میخوام، حدوث یک شی رو در ظرف شک در بقایش، بله ظرف، دقت نمی کنید اصلا، دقت نمی کنید مع الاسف، ظرف است. شک ظرف آقایون، شک قید نیست، شک خصوصیت ندارد.
از کجا بده؟
خود حجیت استصحاب، یعنی کسی که قائل به حجیت استصحاب باشه، یعنی این ملازم رو اجازه بدید.
از حدوث یک شی با بقای، با بقای یک شی شما آمدید یک ملازمه، این که در سابق
استصحاب میشود. تعجب میکنم از شماها فضلا. استصحاب میشه ملازمه بین حدوث یک شی و بقاء اون شی در ظرف شک در بقا. شک در بقا خودش قید نیست، موضوعیت ندارد، قوام استصحاب به او نیست، حالت و ظرف. و الا قوام استصحاب به حدوث است و بقا. حالا آیت الله سیستانی که اولی رو گفتن، که اولی چی بود؟ یقین و شک. یکی فرمایش آیت الله سیستانی بود، یکی هم که فرمایش مرحوم شیخ بود. اما مرحوم های آخون، من الان در مقام داوری نیستم، در این مقامم که تقریب کنم و کاملا روشن بشه این سه مسلک و تفاوتهاش با یک دیگر. پس مسلک سوم هم معلوم شد.
پس مسلک سوم قوام استصحاب به حدوث سابق و ملازمه بین حدوث سابق و
بقا. بقا. ملازمه بین حدوث، حدوث خب پروازه، سابق و بقا الهه. خب باش. حالا ایشون میفرماین پس طبق حالا ارتباطش به بحث ما نحنافی چی شد؟ یک کلمه بگم که معلوم بشه آیون طبق مسلک مرحوم شیخ چی و چی لازم بود؟
وجود
سابق. پس یقین معتبر بود اصلا؟ پس یقین فعلی لازم نیست که طبق مسلک مرحوم شیخ.
اصلا در زمان خود که لازمه؟
در
زمان یقین بالفعل که اصلا لازم نیست.
ما زمان حکم میخوام در نظر بگیریم اینجا،
درست زمان حکم، ولی الان مگه من یقین دارم بزرگوار در زمان جریان استصحاب؟ مگه من یقین دارم؟ الان که یقین ندارم، چرا دقت نمی کنید؟ الان که یقین ندارم دیگه من شاک کرد، پس الان یقین وجود نداره. طبق مبنای مرحوم شیخ چون یقین سابق موضوعیت ندارد، پس من اون زمان که یقین داشتم ولی استصحاب رو کی میخوام جاری کنم؟ الان. و الان یقین سابقی دیگه ندارم.
خب ضربی به استصحاب شیخ نمیزنه،
اشکالی باره. حالا این سه تا، این سه تا مسلک رو داشته باشید. و اما این که این سه مسلک با این تنبیه ارتباطشون چگونه است و چگونه حل می شود عرض می کنیم. جانم اصل تنبیه رو از صفحه 322 شروع می کنن. ولله الحمد.